بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام، لیلی صدر هستم و در 30 دقیقه آینده همراه با همکارانم در رادیو فردا با گزارش‌های شنیدنی از آخرین تحولات ایران و جهان در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهیم بود. اما نخست همکارم مهدی جاوید اشاره‌ای دارد به آخرین خبرها تا این ساعت.
با سلام، هزاران نفر در واشنگتن در اعتراض به جنگ عراق تظاهرات می‌کنند.
That's right. So we want to acknowledge a few of our friends who are here on the stage who will not get to speak to you today.
هزاران نفر روز شنبه در محوطه روبروی کنگره آمریکا در شهر واشنگتن جمع شده تا اعتراض خود را نسبت به جنگ عراق ابراز کرده و از دولت بخواهند که سربازان آمریکایی را از عراق خارج کند. به گفته سازمان دهندگان انتظار می‌رود صدها هزار نفر در این تظاهرات شرکت کنند. سخنگوی گروه اتحاد برای صلح و عدالت میگوید تظاهرکنندگان روز شنبه نماینده اکثر مردم آمریکا هستند که با جنگ عراق مخالفند. دست کم یک گروه قصد دارد تظاهرات متقابلی را برای ابراز حمایت از جنگ عراق به راه بیندازد. آمریکا به ایران در رابطه با برنامه هسته‌ای‌اش هشدار داد. آمریکا به جمهوری اسلامی هشدار داده است سرعت بخشیدن به فعالیت‌های تلیق غنی‌سازی اشتباهی بزرگ خواهد بود. نیکلاس برنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا میگوید اگر ایران به فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم خود شدت ببخشد با تهدید یک قطعنامه تحریمی دیگر شورای امنیت مواجه خواهد شد. در همین حال روز شنبه منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران بار دیگر تاکید کرد راه ندادن 38 بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حق ایران است و نباید مشکل آفرین باشد. یک جوان مهابادی توسط نیروهای امنیتی کشته شد. به گزارش سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان یک جوان کرد به نام بیژن بادوزاده توسط نیروهای امنیتی در شهر مهاباد به قتل رسید. به گزارش این سازمان بیژن بادوزاده که عضو یک گروه کرد بوده است در محاصره نیروهای امنیتی و توسط نارنجک کشته شد. روزنامه‌نگار کرد به بازداشتگاه اطلاعات سنندج منتقل شد. عدنان حسن‌پور روزنامه‌نگار و عضو شورای نویسندگان هفته‌نامه توقیف شده آسو در کردستان که روز پنجشنبه در ملیوان دستگیر شده بود به بازداشتگاه اطلاعات سنندج منتقل شد. هنوز از علت دستگیری و اتهام‌های آقای حسن‌پور اطلاعی در دست نیست. عدنان حسن‌پور قبلاً چند بار در دادگاه انقلاب سنندج به علت اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب در روند محاکمه سردبیر و نویسندگان هفته‌نامه آسو محاکمه شده و هنوز حکمی دریافت نکرده است. درگیری‌ها میان گروه‌های فلسطینی منجر به مرگ دو نفر شد. خشونت میان دو گروه رقیب فلسطینی در نوار غزه روز شنبه نیز ادامه یافت. در طی درگیری‌ها میان طرفداران گروه حماس، جنبش حاکم بر کابینه فلسطینی و حامیان فتح، جنبش محمود عباس، رئیس تشکیلات فلسطینی، دو نفر کشته شدند.
با تشکر از مهدی جاوید ببینیم در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا چه خواهیم شنید. گفتگویی داریم با یکی از اعضای سازمان حقوق بشر کردستان در مورد انفجاری که به قتل یک جوان کرد در شهر مهاباد انجامید. گزارشی داریم از قطعنامه محکومیت انکار هولوکاست از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد. برنامه ویژه ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت را خواهید شنید و گزارش‌های شنیدنی دیگری نیز داریم که در طول برنامه شما را در جریان هم می‌گذاریم. همانطور که در خبرها شنیدید به گزارش سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان یک جوان کرد به نام بیژن بادوزاده توسط نیروهای امنیتی در شهر مهاباد به قتل رسید. به گزارش این سازمان بیژن بادوزاده که عضو یک گروه کرد بوده است در محاصره نیروهای امنیتی و توسط نارنجک کشته شد. بیژن بادوزاده فرزند زندانی سیاسی جهانگیر بادوزاده است که به اعدام محکوم شده و اکنون در زندان به سر می‌برد. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با محکوم کردن این اقدام خواهان توضیح مقام‌های امنیتی شده است. سامان رسول پول عضو سازمان حقوق بشر کردستان در مهاباد در گفتگو با رویا طلویی از این واقعه میگوید.
بعد از ظهر روز جمعه در واقع دیروز جوانی به اسم بیژن بادوزاده در تعقیب و گریزی که با نیروهای امنیتی داشته در اثر انفجار یه نارنجک متأسفانه کشته میشه و مشخص نیست که در واقع این نارنجک به سوی ایشون پرتاب شده یا خود ایشون اقدام به انفجار این ماده کردن. و تا همین لحظه هیچ اطلاعات بیشتر و عکس‌العملی از سوی نیروهای امنیتی یا به هر حال حکومتی منتشر نشده و موضعی اعلام نشده.
آقای بادوزاده آیا فرزند همون آقای بادوزاده نیستن که به اعدام محکوم شده بود؟
بله، ایشون فرزند آقای جهانگیر بادوزاده هستن که به اتهام همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون به اعدام محکوم شده بودن، که در واقع بعد از تجدید نظرخواهی ایشون حکم ایشون چند درجه تخفیف پیدا میکنه و الان ایشون دوران محکومیت خودشون رو در واقع میگذرونن و همکنون در زندان عمومی مآباد دوران محکومیتشون رو سپری میکنن. یکی از خواهران آقای بادوزاده که دیروز به قتل رسیدن در اعتراض به حکمی که برای پدرشون صادر شده سال گذشته اقدام به خودسوزی کردن و ایشون هم در این میان کشته شدن.
جنازه آقای بیژن بادوزاده به خانواده‌اش تحویل داده شده؟
متاسفانه بر اساس اطلاعاتی که منتشر شده از ایشون چیز خاصی باقی نمونده، بدن ایشون تکه تکه شده و نتونستن که جمع‌آوری بکنن در اثر شدت انفجاری که روی داده.
سامان رسولپور عضو سازمان حقوق بشر کردستان در مهاباد بود در گفتگو با رویا طلوعی. ساعت 9:06.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
انتقادها از سیاست‌های محمود احمدی نژاد در داخل و خارج از ایران افزایش یافته است. انتقادها عموماً در زمینه عملکرد وی در برخورد با جامعه بین‌الملل در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران است. امینه بزرگمهر گزارش می‌دهد.
موج انتقادها از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران افزایش یافته است. دو روزنامه محافظه‌کار چاپ تهران در سرمقاله‌های خود لحن تند و خشن محمود احمدی نژاد را عامل تصویب قطعنامه 1773 شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران خواندند. همچنین بیش از 50 نماینده مجلس در نامه‌ای خواستار پاسخگویی آقای احمدی نژاد در مقابل نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران شدند. در نامه دیگر که به امضای 150 عضو مجلس شورای اسلامی رسید، از عملکرد اقتصادی رئیس جمهوری اسلامی انتقاد شده است. این در حالی است که آیت الله حسین علی منتظری، یکی از مراجع بلندپایه مخالف حکومت، از وضع بد اقتصادی و افزایش تورم در ایران از دولت انتقاد کرده و در ادامه گفته است مردم ایران حقوقی به جز حقوق هسته‌ای هم دارند. تام کیسی معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت این هزینه ای است که ملت ایران برای عملکرد نابجای دولتش دارد می‌پردازد.
President Ahmadinejad when he was running for office made great claims about what he was going to do.
پرزیدنت احمدی نژاد هنگام انتخابات ریاست جمهوری گفت وضع اقتصاد را سامان خواهد داد، برای جوانان کار ایجاد می کند و سخن از همکاری بیشتر ایران با مجامع بین المللی و سیستم بین المللی اقتصادی زده بود.
اما آقای کیسی در ادامه افزود که سیاست های آقای احمدی نژاد به خصوص برنامه هسته‌ای او را از انجام قولهایش باز داشته است.
As Iran finds itself more isolated as it finds itself under additional sanctions
و تحریم‌های بیشتری اعمال می‌شود، هرچه ایران بیشتر منزوی شود از هدف‌های خود بیشتر دور می‌شود. بنابراین برای من تعجب‌آور نیست که بشنوم در دیگر بخش‌های حکومت یا مهمتر از آن مردم ایران از سیاست‌های او نگرانند که آنها را بیشتر از اهدافشان دور می‌کند.
From what everyone in that country wants to see happen.
آقای کیسی در ادامه افزود سیاست دولت ایران در حال حاضر مخالفت با جامعه بین الملل و پیشبرد برنامه اتمی است. وی ادامه داد این موضوع نه به نفع مردم ایران است و نه به نفع جامعه بین الملل.
امینه بزرگمهر گزارش میداد. مطبوعات در کشورهای جنوب خلیج فارس از جمله روزنامه الاتحاد در امارات متحده عربی ضمن بازتاب تصمیم جدید واشنگتن برای برخورد با فرستادگان جمهوری اسلامی در عراق بر این نکته تاکید کردند که واشنگتن از راه حل‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به دخالت ایران در عراق نومید شده است. این در حالی است که ملک عبدالله دوم پادشاه اردن اظهار داشت چنانچه نیروهای نظامی آمریکا در عراق ظرف 6 ماه نتوانند به ناامنی در این کشور پایان دهند، واشنگتن باید تصمیمات قاطع‌تری برای حل این بحران اتخاذ کند. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
روزنامه الاتحاد گزارش واشنگتن پست در مورد صدور فرمان از سوی پرزیدنت بوش برای شلیک به ماموران حکومت ایران در عراق را بازتاب داده و می‌نویسد کاملا روشن است که آمریکا تصمیمی جدی برای سرکوب دخالت ایران در اوضاع عراق اتخاذ کرده است. از شرق نیز در قطر در همین زمینه می‌نویسد ظاهرا آمریکا از نتیجه بخش بودن راه‌های دیپلماتیک برای پایان داد دن به دخالت ایران در عراق نومید شده است. در کویت روزنامه القبس می نویسد گسترده تر شدن بحران در عراق و جنگ میان شیعه و سنی در این کشور امنیت همه منطقه را تهدید می کند. این روزنامه می افزاید کویت از هر گونه سیاست قاطع آمریکا برای پایان دادن به بحران عراق حمایت می کند. روزنامه الشرق الاوسط مانند بسیاری دیگر از مطبوعات در دنیای عرب اظهارات ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در همایش داووس سوئیس را بازتاب داده است. پادشاه اردن اظهار داشت اگر نیروهای آمریکا در عراق در 6 ماه آینده موفق نشوند، واشنگتن باید تصمیمات مشکل و قاطعی در مورد عراق اتخاذ کند. وی در سخنان خود از تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای اعزام نیروهای بیشتر به عراق حمایت کرد. ملک عبدالله دوم افزود همه ما برای همکاری جهت برقراری امنیت در عراق آماده هستیم. پادشاه اردن گفت خروج نیروهای آمریکایی از عراق باعث گسترش ناامنی در این کشور خواهد شد. در رویدادی دیگر در عراق یک تشکل تازه برای پایان دادن به درگیری‌های شیعه و سنی تأسیس شد. این تشکل با نام جماعت علمای عراق خود را تشکلی ملی می‌داند که زمینه اصلی اقداماتش تأمین منافع ملی عراق و مردم این کشور خواهد بود. در بیانیه جماعت علمای عراق آمده است هر کس از هر دین و مذهب و قومی می تواند برای پایان دادن به ناامنی و تروریسم در عراق به این جماعت بپیوندد. روزنامه الحیات نیز می نویسد نوری المالکی نخست وزیر عراق می گوید تلاش های دولت او برای برقراری امنیت در عراق به ویژه بغداد تنها نظامی نخواهد بود، بلکه روندی سیاسی نیز در بر دارد. از سوی دیگر کریم حسن معاون مقتدا صدر رهبر جیش المهدی گفت این سازمان شیعه حاضر است در صورت توانایی دولت در برقراری امنیت در عراق نیروهای مسلح خود را در نیروهای دولتی ادغام کند.
فریده رهبر گزارش می‌داد. در قلمرو ادب برنامه ویژه ادبی رادیو فردا شنبه ها ساعت 10 شب و سه شنبه ها ساعت 1 بامداد. ساعت 9:13 به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. در این بخش از برنامه نوبت میرسد به برنامه ویژه ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت. این برنامه را همکارم مهتاب فرید تهیه کرده است.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
جنگ لفظی ایران و آمریکا بر سر مسائل اتمی همچنان ادامه دارد. ایالات متحده سال گذشته توسط اتحادیه اروپا و اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان بسته مشوق‌هایی را به ایران ارائه داده است و از ایران خواسته است که از غنی‌سازی اورانیوم دست بردارد. مقامات ایرانی هم در داخل و خارج از کشور خاطر نشان ساختند که غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نخواهند کرد. اخیراً سازمان ملل متحد نیز قطعنامه‌ای را به تصویب رسانده است که تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال می‌کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه گفت این تحریم‌ها کاربردی ندارد.
اصولاً ادبیات تحریم این مال گذشته است. بی خصوص در رابطه کشوری مثل ما. کشور ما یک کشور توانمنده و با ارتباطات بسیار گسترده. اگه ما به اونا نیاز داریم، اونا به مراتب بیشتر به ما نیاز دارن.
تونی اسنا، سخنگوی کاخ سفید، در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه گفت ایران از ورود 38 بازرس اتمی سازمان ملل متحد به کشور جلوگیری کرده است. آقای اسنا گفت ایرانی ها دقیقاً آگاهند که باید چه کار کنند و آنها همچنین از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد آگاهند. آنچه ایالات متحده به ایرانی ها گفته است این است که ما می توانیم کاری انجام بدهیم که زندگی را برای مردم آنها بهتر کنیم. We can do a lot of things that are really going to make life better for your people. جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه در اجلاس مشترک مجلس نمایندگان و سنای آمریکا گزارش سالانه وضعیت اتحادیه را ارائه کرد. We enter the year 2007 with large endeavors underway and others that are ours to begin. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانیش 5 بار به ایران اشاره کرد و گفت ایران از حزب الله حمایت می‌کند. در درگیری‌های لبنان مقصر است، با شیعه های تندروی عراق همکاری دارد و در آخر گفت سازمان ملل متحد علیه ایران تحریم های اعمال کرده است و خاطر نشان ساخته است که جامعه جهانی اجازه نخواهد داد که تهران به تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی ادامه دهد. The United Nations has imposed sanctions on Iran and made it clear that the world will not allow the regime in Tehran to acquire nuclear weapons. بعد از سخنرانی رئیس جمهوری، رادیو فردا از نورم کومن، سناتور جمهوری خواه از ایالت منیسوتا، نظر او را در مورد سخنان رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای جویا شد. شما همیشه در ارتباط با مسائل ایران ابراز نگرانی می‌کنید. نظرتان راجع به سخنرانی رئیس جمهوری و اشاره او به ایران چه بود؟
واقعیت این است که ایران بزرگترین خطر برای امنیت ما محسوب می شود. آنها بزرگترین حامی تروریسم در جهان هستند. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود به کشتارهایی که حزب الله عامل آنها شده اشاره کرد. ایران به شیعه های تندرو در عراق کمک مالی می کند. آنها خطر بزرگی محسوب می شود.
آیا شما با تغییر رژیم موافقید؟
من فکر نمی کنم که آمریکا بخواهد بانی تغییر رژیم در ایران باشد. من فکر می کنم بسیاری از مردم ایران تا آنجایی که می توانند اعتراض خود را نسبت به دولت احمدی نژاد ابراز می کنند. اما زمانی که 4-5 سال پیش جوانها اعتراض کردند، آنها با خشونت سرکوب شدند. در آخر ایرانی ها باید خودشون تصمیم بگیرند. ایالات متحده باید به نحو احسن از عناصر دموکراسی در ایران حمایت کنند. اما این مردم ایران هستند که آینده سیاسی خودشان را تعیین می‌کنند.
همچنین رادیو فردا از جوزف بایدن، سناتور ارشد آمریکایی دموکرات از ایالت دلاور که رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکاست، سوال کرد: آقای بایدن، شما اخیراً در جلسه کمیسیون روابط خارجی سنای آمریکا به وزیر امور خارجه آمریکا خاطر نشان کردید که رئیس جمهوری آمریکا باید از کنگره برای هر گونه حمله نظامی به ایران اجازه بگیرد.
بگذارید دوباره بگویم و با تأکید بگویم، پرزیدنت اجازه جنگ با ایران ندارد. او میتواند به منظور تعقیب و دستگیری کسانی که آمریکایی ها را میکشند از مرز عبور کند. او در حقیقت میتواند کسانی را که به ما خمپاره میاندازند بگیرد. اما رفتن به ایران و سعی در گرفتن سیستم اتمی آنها یا سعی در خارج کردن هرچه آنها دارند به معنی اعلام جنگ است و او اجازه این کار را به تنهایی ندارد. و کاملا دوستانه بگویم، اعتبار پرزیدنت و دولت او در چشم کنگره و جهان در حدی نیست که عمل پیشگیرانه را توجیه کند. من میخواهم این را روشن سازم که چنین اقدامی باعث بحران در قانون اساسی میشود. من هرچه در توان دارم انجام میدهم که او نتواند بدون تایید کنگره با ایران یا سوریه یا هر کشور دیگری به جنگ برود.
پس چطور باید با آقای احمدی نژاد برخورد کرد؟
احمدی نژاد از داخل متوقف خواهد شد. او مشکلات خود را دارد. شما آن کشور را خیلی خوب می‌شناسید. حقیقت این است که همه فکر می‌کنند احمدی نژاد همه عملیات را اداره می‌کند، اما او باید خود را با نظام دینی تطبیق دهد که از او خوشنود نیست. او مسئول 72 میلیون نفر است که نیمی از آنها راه او را نمیپذیرند. چیزی که ما فراموش میکنیم این که مردم ایران که باید با احمدی نژاد و نظام دینی باشند تنها مردمی هستند از مدیترانه تا هیمالیا که ما در میان آنها محبوب هستیم. اگر فقط به خاطر مردم ایران هم باشد ما باید بحث کنیم، ما باید مذاکره کنیم. مردم ایران متحد ما هستند. شما بهتر از من می‌دانید که حتی آن دسته از مردم ایران که از حکومتشان نفرت دارند در صورت حمله به ایران از ما حمایت نمی‌کنند.
برنامه ویژه ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت رو می‌شنیدید. این برنامه را همکارم مهتاب فرید تهیه کرده بود. ساعت 9:21 مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را ورق می‌زنیم.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
روز جمعه مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه‌ای که توسط ایالات متحده آمریکا پیشنهاد شده بود انکار هولوکاست را محکوم کرد. پیشنویس این قطعنامه از جانب آمریکا در برابر اقدام دولت ایران برای انکار هولوکاست پیشنهاد شد و مورد حمایت بیش از 100 کشور عضو سازمان ملل متحد قرار گرفت. هومن سیسان گزارش می‌دهد.
روز جمعه 26 ژانویه مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه انکار هولوکاست را محکوم کرد. تصویب این قطعنامه یک روز پیش از 62مین سال آزادسازی اردوگاه آشویتس توسط ارتش متفقین صورت می گیرد. سربازان آلمان نازی بیش از 1 میلیون نفر را در زمان جنگ جهانی دوم در این اردوگاه کشتند. پیشنویس این قطعنامه که از جانب آمریکا در برابر اقدام دولت ایران برای انکار هولوکاست پیشنهاد شد، مورد حمایت بیش از 100 کشور از جمله برزیل، مکزیک، آرژانتین، رواندا و تمامی کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی قرار گرفت. این قطعنامه با اجماع به تصویب رسید. قطعنامه سازمان ملل بدون هیچ ملاحظه‌ای انکار هولوکاست را محکوم کرده و از تمامی اعضای سازمان ملل می‌خواهد تا با انکار هولوکاست به عنوان یک اتفاق تاریخی و هر اقدامی در این جهت مقابله کند. در ابتدای این قطعنامه آمده است که کوشش‌ها به منظور انکار هولوکاست که اقدامی در جهت بی‌توجهی به حقایق تاریخی است، احتمال وقوع این فجایع را در آینده افزایش خواهد داد. پیش از این هم آقای بانگیمون دبیر کل سازمان ملل به رهبران ایران هشدار داده بود که انکار هولوکاست و دعوت به از میان بردن یکی از کشورهای جهان قابل قبول نیست. اشاره آقای بانگیمون اقدام دولت ایران در برپایی کنفرانس هولوکاست و دعوت آقای احمدی نژاد به محو اسرائیل از نقشه جهان بود. ایران در واکنش به مصوبه روز جمعه سازمان ملل این قطعنامه را اقدامی سیاسی دانسته که اسرائیل از آن علیه فلسطینیان بهره خواهد گرفت. قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل لازم الاجرا نیست، اما از اهمیت اخلاقی و سمبولیک زیادی برخوردار است.
هومن سیسان از قطعنامه محکومیت انکار هولوکاست از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد گزارش می‌داد. به رادیو فردا گوش می‌کنید. دولت کانادا مبلغ 9,750,000 دلار به یک نفر که در سوریه مورد شکنجه قرار گرفته بود غرامت پرداخت. ماهر آرار که تابعیت کانادا را دارد به دلیل ارائه اطلاعات اشتباه از طرف پلیس کانادا مبنی بر اینکه او با سازمان القاعده ارتباط داشته است، در سال 2002 توسط مقام‌های مهاجرت ایالات متحده آمریکا بازداشت و به جای آنکه به کانادا فرستاده شود، به زادگاهش کشور سوریه برگردانده شد. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
ماهر آرار، یک کانادایی سوری تبار که مهندس نرم افزار است، در سال 2002 توسط مقامات ایالات متحده آمریکا بازداشت و در آن زمان به زادگاهش سوریه برگردانده می‌شود. آقای آرار پس از آزادی از زندان و بازگشت به کشورش کانادا با طرح شکایتی علیه دولت کانادا هفته گذشته موفق به دریافت 9,750,000 دلار غرامت شده است. با قبول اعطای غرامت توسط دولت کانادا، پرونده شکایت ماهر آرار در دادگاه کانادا مسدود می شود. مقامات قضایی کانادا پس از یک سلسله تحقیقات دریافتند که استرداد آقای ماهر تبعی کانادا به کشور زادگاهش سوریه بر اساس ارائه اطلاعات اشتباه توسط پلیس کانادا به مقامات امریکایی بوده است. پلیس کانادا در آن زمان گفته بود که ماهر آرار یک مسلمان بنیادگرای افراطی است و همچنین با سازمان القاعده ارتباط دارد. در همین رابطه در سال 2002 آقای آرار که با پاسپورت کانادایی مسافرت می نمود، در هنگام پرواز از تونس به محل اقامتش در اتاوا، در هنگام تعویض هواپیما در نیویورک، به اتهام داشتن ارتباط با القاعده توسط مقامات مهاجرت دولت امریکا بازداشت می شود و به کشور زادگاهش سوریه برگردانده می شود. ماهر آرار در سوریه به مدت 9 ماه در زندان در یک سلول انفرادی به سر می برد و توسط مقامات سوری مکررن مورد شکنجه قرار می گیرد. در آن زمان سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر نسبت به این اقدام دولت آمریکا اعتراض می‌کنند و استرداد ماهر آرار تبعی کانادا را به کشور سوریه که انتظار می‌رود زندانیان در زندان مورد شکنجه قرار گیرند را نقض صریح تعهدات ایالات متحده آمریکا از قوانین بین‌الملل می‌شمارند. این سازمان‌های حقوق بشر همچنین از مقامات سوریه خواسته بودند که او را بدون قید و شرط آزاد نمایند. پس از آزادی از زندان و بازگشت به کشورش کانادا، آقای ماهر آرار علیه دولت کانادا و امریکا اعلام جرم می کند. هفته گذشته پس از آن که مقامات قضایی کانادا اعلام نمودند که پلیس کانادا مرتکب اشتباه گردیده و ماهر آرار با سازمان القاعده در ارتباط نبوده است، نخست وزیر کانادا استفان هارپر از طرف دولت کانادا رسما از ماهر آرار و خانواده‌اش به دلیل وارد آوردن صدمات روحی و مالی عذرخواهی می‌کند. نخست وزیر کانادا اضافه می‌کند که پرداخت غرامت 9 میلیون دلاری به آقای ابرار بر اساس برآوردهای دادگاه بوده است. در همین رابطه ماهر آرار در یک کنفرانس خبری گفت: دولت و نخست وزیر کانادا بیگناهی مرا پذیرفتند و این برای من به یک دنیا می‌ارزد.
با گزارش الهه هیکس، مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا نیز به پایان می رسد. اما پیش از خداحافظی اشاره‌ای دارم به آخرین خبرها تا این ساعت. هزاران نفر روز شنبه در محوطه روبروی کنگره آمریکا در شهر واشنگتن جمع شده تا اعتراض خود را نسبت به جنگ عراق ابراز کرده و از دولت بخواهند که سربازهای آمریکایی را از عراق خارج کنند. آمریکا به جمهوری اسلامی هشدار داد سرعت بخشیدن به فعالیت‌های تعلیق غنی‌سازی اشتباهی بزرگ خواهد بود. نیکولاس برنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید اگر ایران به فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم خود شتاب ببخشد، با تهدید یک قطعنامه تحریمی دیگر شورای امنیت مواجه خواهد شد. به گزارش سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، یک جوان کرد به نام بیژن بادوزاده توسط نیروهای امنیتی در شهر مهابات به قتل رسیده است. عدنان حسن‌پور، روزنامه نگار و عضو شورای نویسندگان هفته‌نامه توقیف شده آسو در کردستان که روز پنجشنبه در مریوان دستگیر شده بود، به بازداشتگاه اطلاعات سنندج منتقل شد. و سرانجام این که خشونت میان دو گروه رقیب فلسطینی فتح و حماس در نوار غزه روز شنبه نیز ادامه یافت و منجر به مرگ دو نفر شد. شنوندگان عزیز، مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را در اینجا به پایان